ساعت 18:06 عصر در ایران. آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. سازمان ملل متحد می گوید دست کم 100 غیر نظامی در حملات ارتش سوریه در 10 روز گذشته کشته شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همکاری با چین و بریتانیا در راکتور اراک را خوب توصیف کرد. و رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر بر آغاز استفاده از سیستم S-400 روسی تاکید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از کشته شدن دست کم 100 غیر نظامی از جمله 26 کودک در جریان حملات هوایی ارتش سوریه در 10 روز گذشته خبر داد. در بیانیه این نهاد سازمان ملل تأکید شده که نمیتوان گفت همه حملاتی که مدارس، بیمارستانها، بازارها و نانوایی‌ها را هدف گرفته تصادفی رخ داده است. میشل باشله در این باره افزوده است که حملات در شمال غربی سوریه با عدم واکنش آشکار بین المللی همراه بوده است. دولت بشار اسد از حدود 3 ماه پیش حملات خود علیه مخالفان مسلحش را در شمال غربی سوریه افزایش داد. سوریه گروه‌های مخالف را به نقض آتش‌بس متهم کرده است. ادلب و مناطق اطرافش بخشی از یک توافق کاهش تنش بودند که میان روسیه و ترکیه به دست آمد. روسیه به همراه ایران از بشار اسد حمایت می‌کند و ترکیه حامی برخی گروه‌های مخالف بشار اسد است. از زمان آغاز حملات اخیر صدها هزار نفر آواره شدند و به نزدیکی مرز سوریه با ترکیه پناه بردند. بنابر گفته گروه‌های ناظر صدها نفر در این ماه‌ها و در پی این حملات کشته شدند. چند ماه بعد از ابراز نارضایتی تهران از نحوه همکاری چین و بریتانیا در پروژه بازطراحی راکتور اراک، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، می‌گوید ایران از پیشبرد کار راضی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صالحی همچنین از سفارش قطعات لازم برای تأمین تجهیزات راکتور اراک خبر داده است. همکاری برای بازطراحی راکتور آب سنگین اراک یکی از مفاد برجام بود تا این تأسیسات پلوتونیومی را که قابلیت استفاده در تولید سلاح اتمی دارد تولید نکند. بریتانیا بعد از خروج آمریکا از برجام مسئولیت تایید جزئیات این پروژه را بر عهده گرفت و چین همکار تهران در این زمینه است. واشنگتن در اردیبهشت ماه برای بازطراحی اراک معافیت 90 روزه صادر کرد، اما برخی قانونگذاران آمریکایی میگویند در واکنش به تهدیدهای اخیر تهران این معافیت و سایر معافیت‌ها برای ادامه برنامه هسته‌ای ایران باید لغو شود. رجب طیب اردوغان بار دیگر روز جمعه بر استفاده ترکیه از سیستم دفاع موشکی S-400 روسیه تاکید کرد. رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرده است که کشورش از بهار سال آینده بتواند از این سیستم استفاده کند. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مدت‌ها درباره خرید و استفاده ترکیه از پدافند ضد موشکی S-400 ابراز نگرانی کرده بودند. آمریکا در اعتراض به ورود این پدافند به ترکیه، برنامه فروش جنگنده‌های F-35 به آنکارا را متوقف کرد. واشنگتن میگوید با استقرار این پدافند نظامی در ترکیه که هم پیمان ناتو است، مسکو میتواند به اطلاعات حساس دفاعی این سازمان دست پیدا کند. دولت هند روز جمعه اعلام کرد که ایران 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاه را آزاد کرده است. سپاه پاسداران هفته پیش اعلام کرده بود که شناور ریاه را در جنوب جزیره لارک در خلیج فارس به اتهام آنچه قاچاق سوخت خوانده شد توقیف کرده است. در همین حال اتباع هندی که خدمه 2 نفتکش بریتانیایی و ایرانی توقیف شده در بندر عباس و جبل طارق هستند، موفق به دیدار با مقام‌های دیپلماتیک و کنسولی هند شدند. 18 تن از خدمه نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که 1 هفته پیش توسط سپاه پاسداران توقیف شد، تبعه هند هستند. همچنین 24 تن از خدمه ابر نفتکش گریس 1 ایران که حدود 1 ماه پیش در جبل طارق متوقف شد نیز از اتباع هند هستند. به پایان این بخش خبری 5 دقیقه‌ای نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید، اما نوبت میرسه به ساعت 6. امروز همکارم محمد زرقامی در غیاب نیوشا بغراتی این برنامه رو اجرا میکنه. بریم با هم ساعت 6 رو بشنویم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
در یکی از روزهای داغ مرداد به ساعت ششم خوش آمدید. این بار میزبان شما در این برنامه محمد زرقامی است. در غیاب نیوشا بقراطی همکارم که حضور نداره با شما هستیم و لحظاتی خواهیم شنید و یکی از موضوعهای داغ این روزها رو به بحث خواهیم گذاشت. پس با ما همراه باشید. 2042-02-21-12-24-54 شماره‌ای که میتونید با ساعت ششم به صورت مستقیم در ارتباط باشید. ورزشکاران و مدال‌آورانی که دل سرد شدند، آنها می‌روند تا بلکه رخت خود را از ورطه اعمال سلیقه‌های شخصی بیرون بکشند و در دیاری دیگر کسب اعتبار کنند. این داستان کوچ نخبگان و مدال‌آوران ورزشی ایران است. داستانی که رفته رفته با تکرار آسیم سر خود تبدیل به تهدیدی برای ورزش ایران شده است. داستان رشته‌های ورزشی که کمتر تجاری شدند، نظیر دوچرخ سواری، تکواندو، وزنه‌برداری، شنا و بسیاری دیگر از رشته‌هایی از این دست، سر دیگر ماجرای مهاجرت ورزشکاران است که بسیار چشیدند و اندک توجهی دیدند. ورزشکارانی که گاه حتی توان برآوردن نیازهای ورزشی خود را ندارند و فدراسیون‌هایی که آنچنان در مشکلات خود غرق شدند که حتی قادر به برآورده کردن خواسته های این ورزشکاران هم نیستند. به ظاهر ورزش در ایران امروز خط قرمز نیست، اما جایی میرسد که ورزشکاران احساس میکنند پشت خط نامرئی قرمزی متوقف شدند. اینجاست که هر آنچه برای خود و کشورشان به دست آوردند را پشت سر می‌گذارند تا بلکه روزگاری نو بسازند. حتی با وجود ضمانت‌های سختی که این روزها فدراسیون‌ها برای اعزام ورزشکاران به اردوها و مسابقات برون مرزی طلب می‌کنند، باز هم عده‌ای هستند که حاضرند آن هزینه را پس نگیرند و دیگر به وطن باز نگردند. عده‌ای دیگر هم جستجوگر حضور در تیم ملی کشورهای دیگری هستند و اینجا این بار ایران تنها میماند تا حیات خلوت خاطرات ورزشیشان باشد. شما به کوچ قهرمانان و نام‌آوران ورزش ایران در رشته‌های مختلف چگونه نگاه میکنید و چه دورنمایی برای این حضور و برای این مهاجرت متصور هستید؟ در ساعت ششم این هفته با شما هستیم همراه با کارشناسان ورزش و ورزشکاران مهاجر تا این موضوع رو به بحث بنشینیم. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی و روزنامه‌نگار ورزشی از آلمان با ما هستند. آقای غریب بهتون سلام میکنم.
سلام میکنم من هم به شما آقای زرقامی گرامی، همه همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز و همیشگی رادیو.
آقای غریب اجازه بدید یک بار دیگه من شماره تماس با برنامه ساعت ششم رو با شنوندگان در میون بگذارم. 2042-02-21-12-24-54 که شماره یه که میتونید تمکنون به صورت زنده ما تماس بگیرید تا در این بحث حضور داشته باشید و البته فراموش نکنید که میتونید برای ما به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم پیام کتبی ارسال کنید. آقای غریب در همین ابتدا نظر یک شنونده رو که بر روی شبکه پیام‌رسان تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته بشنویم و برگردیم تا بحث رو با شما باز کنیم و دیگر شنوندگان هم رفته رفته به جمع ما بپیوندن.
درباره کوچه ورزشکارا و نخبه ها من فکر میکنم اگر یک کشور رو به یک ساختمان تشبیه بکنیم، این نخبه ها و به خصوص ورزشکارا قهرمان ها ملاتی هستن که این مصالح این ساختمان را پیوند میدن، محکمتر میکنن به هم دیگه. متاسفانه این ملاتا که نباشه این مصالح هم از هم وا میره. در این مورد ایران نخبه ها همه جورش به خصوص نخبه های علمی و همینطور ورزشکارا، چون ورزشکارا یه جورایی چهره میشن، نماد این نخبه ها هستن، به چشم میان. اینا همه دارن کش میکنن و حق هم دارن، چون اینجا برای زندگی کردن و نفس کشیدن دیگه واقعا غیر ممکنه. امیدوارم که یه فرجی بشه و اصلاحی بشه.
آقای غریب، حرف این شنونده رادیو فردا رو شنیدیم. به نوعی منو یاد صحبت‌های علی اصغر یوسف نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ورزش هم انداخت که در اون سالها حدود 2 سال پیش اگه اشتباه نکنم گفته بود خروج ورزشکاران ایرانی مثل مسئله فرار مغزاست و میتونه برای ایران تبعات بدی هم به همراه داشته باشه. اما این خروج از کشور رو شما چگونه بهش نگاه میکنید؟ چون شما خودتون هم جزو نسلی هستید که در ایران نموندید تا فعالیت خودتون رو به عنوان یک خبررسان و گزارشگر و روزنامه‌نگار ورزشی ادامه بدین.
بله درسته. من به اون مقدمه شما که گفتی آقای زرگامی یه چیزی اضافه بکنم که این جوانای دختر و پسر فرق نمی‌کنه، ورزشکار سودای سکو، قهرمانی، مدال، افتخار داشتن. وقتی اونجا به مشکل می‌خورن، شرایط رو مهیا نمی‌بینن، حالا باز این دو بخش میشه، بخش زنان و مردان که باز هم کلی تبعیض داریم بین زن و مرد در اونجا، این ریسک رو میپذیرن، با کلی خطر مواجه میکنن خودشون رو که بیان بیرون، پناهنده، مهاجرت، یه جوری دیگه، هر جوری. جمهوری اسلامی آقای زرگامی در صدر کشورهای تو اون لیست بالاست، جز کشورهایی که فرار مغزا در صدرش هست، که این مقوله ورزش هم جدا نیست، همونجور که باز این شنونده محترم اشاره کرد، ورزشکار، ورزشی نویس، خودت اشاره کردی آقای زرگامی، به هر حال یه نمره منفی در کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه طی این مخصوصا 2 دهه اخیر و مخصوصا تو این 3-4-5 سال اخیر.
اما این اصولا به این خلاصه نمیشه که ورزشکاران بیان و در جایی ساکن بشن. ما شاهد این بودیم در این سالهای غریب که بسیاری از این ورزشکارها اومدن بیرون از ایران یا رفتن عضو تیمهای ملی دیگه شدن. مثلا جمشید خیرآبادی شده بود مربی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان که همکنون گفته میشه که برگشته به ایران، یا مثلا سامان طهماسبی رو اونجا داریم، رضا میهمان دوست رو داشتیم که حتی افتخار هم آورد برای جمهوری آذربایجان و اونجا هم بحث و درگیری هم بین ایشون و تیم ملی ایران، چون تونسته بود شکست بده تیم ملی ایران رو، در گرفت. ما یه همچین فضایی رو هم شاهدش هستیم. این فضا در حال حاضر بازتابش در ورزش ایران چگونه بوده؟
اضافه بکنم این آقای رضا مهماندوست، آخرین نفری که اشاره کردی آقای زرگامی، سرمربی تیم ملی تکواندوی جمهوری آذربایجان شد بعد از اینکه از ایران اومد بیرون. حتی مدال المپیک، یعنی پر افتخار ترین مدال ورزشی رو برای جمهوری آذربایجان گرفت، که بعدش هم باز اشاره کردی خود به یه سری مشکلاتی که رئیس فدراسیون باش درگیر شد و کلی اسم هست این مقوله فرار مغزها. ببینید نمیشه گذشت راحت وقتی این فضای پیشرفت به بهانه‌های واهی از ورزشکار گرفته میشه. حتی من اینجا جلوم یه چیزی رو یادداشت کردم که بگم، یکی از ورزشکارا گفته بود که تصور بکنید ما ماهیانه 500 هزار تومان از فدراسیون دستمزد میگیریم، اما حدود 1,000,000 تومان هزینه برای مکمل‌ها، برای آماده سازی خودمون میدیم، چرا باید در ایران بمانیم؟ این حالا این بخشی از دلیل کار، بخشی دیگش برمیگرده به مسائل زیرساختی ورزش که در شهرستان‌ها مخصوصاً، حالا باز ما مثلا در تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، شهرهای بزرگ مقدار امکانات بیشتری داریم نسبت به شهرستان‌های کوچکتر که واقعاً فضا تنگه و وقتی ورزشکار خودش رو با یه بنبست بزرگ روبرو میبینه و مسائل مالی هم گریبانش رو میگیرن، تصمیم میگیره، آخرین تصمیم رو میگیره و مجبور میشه که وطن رو ترک بکنه.
آقای غریب، اجازه بدید یکی از مخاطبان برنامه ساعت ششم همکنون روی خط ما حضور داره، دوست عزیزی که از آلمان تماس گرفته و خودشون رو از پیشکسوتان ورزش معرفی میکنند. آماده ایم تا بشنویم نظر این دوست عزیز رو درباره آنچه که ازش به عنوان مهاجرت مدال‌آوران و ورزشکاران نام برده میشه. دوست عزیز، منتظریم تا نظر شما رو در این باره بشنویم.
با سلام به همه عزیزان، من از خودم میگم، 73 سالمه، تو تیم تاج قدیم خدا رحمت کنه تیمسار خسروانی، از دونده ها بودم، بعد فوتبالیست شدم. اون زمان ما این کفشای سبز کتونی رو که میگرفتیم 7 تومن و 5 تومن قیمتش بود، 5 تومن رو باشگاه میداد، 25 تومن میگفت خودتون بگید که قدرش رو بدونید. و ما واقعا قدر همه اونا رو میدونستیم، قدر خودمون هم میدونستیم، ولی از همه بیشتر کاری که برامون انجام میشد و ما رو میرسون به اون مرحله‌ای که افتخار میکردیم به اینی که روی سینمون یه آرمی از یه باشگاهی باشه، یا اینی که وقتی میریم رو پله نفر اول دوم سوم و میشیم، حالا در هر رشته ورزشی برامون یه دستی زده میشد، یه عکس انداختم، تمام فامیلم افتخار میکردن، تمام بچه های محلم افتخار میکردن. حالا چی شده؟ حالا این قهرمان ها میبینن که از همه طرف با تمام زحماتی که میکشن، با تمام خون دلی که در حقیقت بهشون داده میشه، نهایت آخر یه کار ساده هم ازشون دریغ میشه. یعنی دنبال کار میگردن، کار پیدا نمیکنن. من ایران بودم 2 ماه گذشته، باور میکنید عده زیادی از این جوونا، جوونایی که واقعا ورزشکارن و قهرمان واقعی هستن، به دنبال این هستن که راهی پیدا بکنن که فقط بتونن خودشون رو به خارج برسونن، که از امکاناتی که براشون در خارج از کشور فراهم میشه استفاده بکنن. یعنی اون عرق به ملیت، عرق به اون شهر، عرق به اون ورزش متاسفانه از بین بردن این کسانی که هستن در اونجا.
سپاس گذارم.
من هنوز که هنوزه به اسم باشگاه دهیم و تاج وقتی میاد دلم میلرزه.
بله، اجازه بدید ما این بحث رو ادامه بدیم. از شما هم سپاس گذارم که ما رو همراهی کردید در ساعت ششم. نظر این دوست عزیز رو که از آلمان تماس گرفته بود و خودش رو پیشکسوت ورزش هم معرفی کرد و از سوابقش هم در تیم استقلال کنونی تاج سابق گفت رو شنیدید. فریبرز غریب همچنان با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از آلمان، و سعید پیرمحمودی از ترکیه خبرنگار ورزشی به ما اضافه شده تا بیشتر این بحث رو ادامه بدیم. سعید جان، من میخوام این بحث رو با شما پی بگیرم از این نقطه نظر که تا چه اندازه میتونیم این وضعیت فعلی رو که درباره ورزش داره پیش میاد، با توجه به اینکه این دوستی که روی آنتن حضور داشتن گفتن که در گذشته به هر حال با سختی‌های بسیاری کار می‌کردن، توقعات هم بسیار پایین‌تر بوده، الان توقعات ورزشکارها هم بالاتر رفته، اما تا چه اندازه این برمیگرده به نهادهای دولتی، فدراسیون‌های ورزشی، و تا چه اندازه مسئله خود توقعات ورزشکارانه که به هر حال نمیتونه برآورده بشه و اونها ترجیح میدن که کشور رو ترک کنن.
آقای واقعی، من خدمت شما و استاد عزیزم آقای غریب سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، شما در مورد توقع ورزشکاران صحبت کردین. من میخوام اینطور بگم که حالا خوشبختانه یا متاسفانه ورزشکاران ما در ایران به نوعی میتونم وقتی مقایسهشون میکنم با سایر ورزشگاه‌ها، ورزشکاران در رشته‌های مختلف در کشورهای مختلف، به این نتیجه میرسم که واقعا ورزشکاران ما در ایران بسیار کم توقف هستند. آقای غریب نکته‌ای گفتن در مورد ورزشگاهی که گفته ما ماهیانه 500,000 تومان از فدراسیون پول میگیریم و مثلا هزینه مکملامون 1,000,000 تومانه. من میخوام اینو به نکته های غریب این ماجرا رو اضافه کنم که ما الان ورزشکارا رو میبینیم که هم مصاحبه کردن و هم خب بعضا ما با بعضیشون در ارتباط هستیم. به طور مثال ورزشکاری در رشته قایقرانی در ایران که سابقه حضور در 1 المپیک جهانی و 3 المپیک آسیایی رو داره، با خود من صحبت میکرد و میگفتش که ما از فدراسیونمون ما 400,000 تومان حقوق میگیریم که الان 8 ماه هستش که این حقوق رو نگرفتیم. میگفت خب من چجوری باید خودم رو وقتی یک ورزشکاری هستم که از شهرستان به تهران آمدم، اینجا هزینه های سرسام‌آوری داره، چطور باید خودم رو آماده بکنم واسه در واقع مدال آوری، و وقتی مدال نمیگیرم و وقتی در اون رشته ناموفق هستم زیر بار انتقادات شدید رسانه و همینطور مسئولین فدراسیون هم میرم.
سعید، یه سوالی، این تا چه اندازه برمیگرده به سیاست‌های فدراسیون‌ها؟ آیا فدراسیون‌ها بودجه کافی در اختیار ندارن که در اختیار این ورزشکاران بگذارن، یا دلایل دیگری هست که مانع میشه که بودجه در جای درستش هزینه بشه؟
دقیقا همینطور هست. بودجه در جای درست استفاده نمیشه، اما خب این موضوع رو فراموش نکنیم که توی یکی دو سال گذشته ورزش ایران در شرایط بسیار سختی قرار داشته و خب به خاطر موضوعات تحریمی ما سال سختتری رو هم برای ورزش پیش بینی میکنیم. من فکر میکنم که این ماجرا کاملا برمیگرده، حالا به جای سوی مدیریت بهتر بگیم مثلا عدم مدیریت، که مدیریت درستی نه از لحاظ تخصیص بودجه به فدراسیون ها در واقع اونجا اعمال میشه و همینطور خود فدراسیون ها. آقای زرگانی مثلا ما میبینیم که بعضی از فدراسیون ها به جای اینکه ورزشکار رو به اون کشور مثلا برای یک مسابقه خاصی اعزام بکنن، میبینیم که مثلا همراهانی که هیچ نیازی نداره، مثلا فرزند رئیس فدراسیون هست، داماد رئیس فدراسیون هست و اینها رو میان اعزام میکنن. خب این ماجراها در نهایت برمیگرده به این که اون ورزشکار رو به لحاظ انگیزشی در شرایط بسیار بدی قرار میگیره. من نکته اضافه کنم که این واقعا یک حادثه بسیار تلخ است برای ورزشکار، خبرنگار یا هر کسی که تمام داشته ها و نداشته های خودش رو میریزه توی یه چمدون و راهی یه کشور دیگه میشه. خب شاید میخواد به خواسته های خیلی خیلی معقول خودش برسه که مثلا میخواد ورزش بکنه، باید امکانات مناسبی برای اون ورزش در اختیارش قرار بگیره و در نهایت بتونه افتخار آفرینی بکنه. و من فکر میکنم که هیچ کس دوست نداره که ترک بکنه کشور وقتی در اون تنگناها قرار میگیرن، در نتیجه این تصمیم تلخ و سرنوشت ساز رو میگیرن.
سعید جان اجازه بده که در اینجا من برم سراغ یکی دیگر از مخاطبان ساعت ششم. شما هم میتونید همکنون با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-24-54 رو فراموش نکنید که راه تماس مستقیم با برنامه خودتون ساعت ششمه و در اینجا ما درباره مهاجرت ورزشکاران و مدال‌آوران داریم با هم صحبت میکنیم. فریبرز غریب با ما، سعید پیرمحمویی با ماست و البته میخواییم بریم سراغ یکی از مخاطبان ساعت ششم، هومن از استرالیا، تا ببینیم که هومن در این باره چه فکر میکنه. هومن جان ما منتظر شنیدن نظرت هستیم، خیلی کوتاه و موجز.
بله سلام علیکم قربان. عرض کنم خدمتتون که من یه مقدمه عرض کنم، بعد یه تجربه کوتاهی از خودم و بعد در مورد ورزشکار. شما ورزشکار نیستم خودم، کلا در سیستم جمهوری اسلامی منابع انسانی سرمایه محسوب نمیشه مگر در مواقع خاصی که هدف اون سیستم است، مثل صنایع موشکی، مثل جنگ های سایبری، متخصصین سایبری که اونا رو از چین و اینا وارد میکنن. یعنی برای اونا اهمیتی نداره یه ورزشکار، یه هنرمند خارج بشه یا وارد بشه. یعنی شما 40 سال مهاجرت.
خب چرا فکر میکنید که اهمیتی براشون نداره؟ به هر حال اینها یک اعتباری رو میتونن برای کشور بیارن. خیلی اگر کوتاه بگید،
اصلا برای سیستم جمهوری اسلامی اعتبار کشور مهم نیست، مهم اینه که سوریه، لبنان ایدئولوژیشون تبلیغ بشه. شما فرض کنید ما تو فوتبال قهرمان بشیم، ایدئولوژی شیعه گری که تبلیغ نمیشه که. من عرض کنم من خودم یک محقق بودم در ایران، حالا ورزشکار نبودم و خب تحقیقات زیادی کردم، 2000 ساعت دوره در وزارتخونه خودم گذاروندم، بورسیه کردم منو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ولی خب من دیدم هشتم گران و همه، من چیکار کنم؟ یک چند تا مقاله و پیپر و اینا واسه بچه‌م به ارث بذارم. من مهاجرت کردم و خدا شکر موفق شدم اینجا و خیلی راضی ام، مثلا دوست ندارم برگردم اونجا. همین موضوع در مورد ورزشکارم صدق میکنه. حالا من که رفتم خارج، اینا اصلا نگرانی نبودن که ما یک هزاران دلار از سرمایه گذاری کردیم، یه فرد رفته نگران بودم من که اطلاعاتی با خودم بردم.
سپاسگزارم.
طرز فکرشون فرق میکنه قربان، اصلا اهمیت نمیده.
سپاسگزارم. من اجازه بدید که همین بحث رو ادامه بدیم همچنان با مهمانانی که در استودیو داریم و همچنین بریم سراغ فرزاد فرهادیان، یکی از پیشکسوتان والیبال، مربی والیبال که در هلند هست و تجربه او از خروج از ایران و دلایلش رو با هم بشنویم. برمیگردیم بحث رو بیشتر ادامه میدیم.
از ارقامی از کامزون، من زمانی ورزش شروع کردم که اوج جنگ بود. یعنی من از یه شهر مرزی میام، اسلام‌آباد غرب، یکی از شهرهای استان کرمانشاه. هر روزه یعنی تمرینای ما مصادف بود با بمباران. من حتی یه روز میتونم واسهتون بگم که ما مشغول تمرین بودیم، از صدای آژیر و صدای زدهوا بیرون اومدیم، چون ورزشگاه ما حاشیه شهر بود، مرکز شهر رو با بمبای خوشه‌ای بمباران کردن و متأسفانه خیلی از همشهری‌ها و دوستای ما کشته شدن. با این وضعیت با هر زحمتی بود خودم رو به تیم ملی رسوندم، ولی متاسفانه حالا الان خب شرایط خیلی فرق کرده، ورزشکارا مبالغ زیادی میگیرن، ولی من یادم اولین قرارداد من 1000 تومانی بود، یعنی 1000 تومان اومدن. خب شرایط خیلی سختی بود و تازه به منم گفتم به بازیکنای دیگه نگو، چون ما بودجه نداریم به بچهای دیگه پول بدیم. ما مسافرتامونو با مینیبوسای قدیمی میرفتیم. من یادم یه مسابقه ما باید از کرموشا میرفتیم اصفهان، مشهد، تهران، بعد برمیگشتیم به کرموشا. ما 3 هفته تو راه بودیم، روزی 170 تومن ما پول غذا میدادن با مینیبوس، حسابشو بکنیم. بعدش هم که به باشگاه تهران راه پیدا کردیم، با پیکان بودم، با بانک تجارت تهران بودم. حالا که به هر حال بازنشسته شدیم و تجربات زیادی داریم و وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم همون زمانم یه مقداری پارتی بازی بود. الان وقتی با بچهای قدیمی صحبت میکنیم راجع به قراردادا، میبینم که تفاوت قراردادا بین بازیکنای اون موقع هم خیلی فرق داشت. خب از یه بابت ناراحت میشی که چرا، مگه ما همه ما 3 روز 4 روز در هفته روزی 8-9 ساعت تمرین میکنیم؟ چرا با یکی بیشتر از یکی میگرفت؟ و یکی از دلایلی هم که باعث شد من، راستش موقع خوبی هم از ایران اومدم بیرون، سالهای آخر ورزشم بود، ولی خب یکی از مشکلات اینه مربیایی که رأس تیم هستن وقتی میبینن که یه بازیکن زیر نظر مربیای خارجی یا مربیای داخلی به اون حد اعلی رسیده، نظر تکنیکی و تاکتیکی خیلی چیزا رو میفهمه، اون مربی سعی میکنه که این بازیکنای با تجربه رو زیاد بهشون توجه نشون نده، یعنی حاشیه نشین میشن، چون اکثرا مربیا بازیکنای جوان رو احتیاج دارن که بتونن حرف شنو باشن و هیچ نظری در رابطه با مسائل تمرین نداشته باشن. در کنار این مسائل خب یک سری مسئولان هستن میان سرپرست تیم میشن که وقتی شما نگاه میکنین به سابقشو میبینین آقایین اصلا هیچ سابقه ورزشی ندارن، فقط به خاطر یه سری مسائل میان و اونا تعیین میکنن که شما چه مبلغی باید بگیرین، شما چطور باید با تیم کنار بیاین. همه این مسائل باعث میشه که اون لحظه شما به فکر فرو بریم، ببینیم که این همه زحمت کشیدین آیا ارزش اینو داره که با تحقیر و توهین دوباره دوران ورزشتون رو طی بکنین. به هر حال به یه زمانی میرسین که واقعا خسته میشین از این تبعیضا، از تحقیر و توهینایی که میشه. همه چی دست به دست هم میده که به هر حال همه چی ول بکنین و بیاین تو غربت، ولی خب خیلی سخته آی زرقامی، یعنی شما هر روزه اون گذشته رو تکرار میکنین. بازم بهتون میگم هیچ کسی حاضر نیست خانواده، دوست، خاطره، مملکت رو ول بکنه بیاد تو غربت، ولی شرایط انقدر سخت میشه که مجبوری همه چی رو پشت سر بذاری و وارد یه دنیای جدیدی بشی و این دنیای جدید هم باز سختی خودشو داره.
فرزاد فرهادیان پیشکسوت والیبال در هلند بود که از تجربه خودش میگفت. سعید پیرمحمویی، چگونه نگاه میکنی به اون چیزی که فرزاد فرهادیان گفت و شنوندگانی که در این باره صحبت کردن؟
من فکر میکنم آقای فرهادیان نکات کاملا درستی که معضلات ورزشکاران ما هست بهشون اشاره کردن. ببینید وقتی ما صحبت مسئولین ورزش رو نگاه میکنیم، مثلا آقای رستگار رئیس سابق فدراسیون جودو، وقتی اون زمانی که مواجه شده بود با اینکه جودوکاران خیلی به کشورهای دیگه میرفتن و پناهنده میشدن، سفر میرفتن با تیم و دیگه بر نمیگشتن، وقتی از فدراسیون در واقع رفتن، بعدش مصاحبه کردن که تو اون مصاحبه اتفاقا به نکات جالبی اشاره کردن. گفتن که فقط بحث‌های مالی یا امکاناتی نیست ما که در واقع باعث میشه ورزشکارها بیان کوچ بکنن و از ایران برن، بلکه اتفاقات دیگری هم هست، اتفاقاتی که ما نمیدونیم چطور باید با ورزشکارانمون برخورد بکنیم، ما نمیدونیم که باید زیرساخت‌ها رو به چه شکلی برای اونها فراهم بکنیم. و مهمتر از همه اون به موضوعی اشاره کرد که الان آقای فرهادیان هم گفتن که موضوع انگیزشی. میگفت ما برای اینکه ورزشکارانمون رو متقاعد بکنیم که در کشور بمونن، شاید فقط لازم نیست به اونها پول بدیم، شاید باید به اونها یک انگیزه‌ای بدیم. وقتی ورزشکار میبینه که خب الان پولی دریافت نمی‌کنه، هیچ آینده‌ای نداره، حتی از آقای موضوع بیمه، موضوعی که مثلا اگر یک ورزشکار اگر بخواد آسیب ببینه و دیگه نتونه ورزش بکنه، آیا اصلا در ایران موضوع قوانینی وجود داره که اون ورزشکار رو بتونه مثلا تا آخر عمر خودش و خانواده‌اش رو ساپورت بکنه؟ همین الان ما در فوتبال می‌بینیم که مثلا آقای مدافع استقلال یه مسئولیتی براشون پیش اومدن، خارجی هم بودن. خب برای همیشه رفتن نشستن
پادوانی.
خب اون بله آقای پادوانی، اون که الان هیچ مثلا خارجی بوده. ما در داخل هم متاسفانه ورزشکارا رو می‌بینیم که وقتی مصدوم میشن دیگه نمیتونن به ورزش ادامه بدن. خب این باعث میشه که طرف از آینده خودش هیچ چشم‌انداز مناسبی نداشته باشه.
سپاسگزارم سعید جان. سپاسگزارم چون وقت برنامه‌مون هم زیاد اجازه نمیده. سپاسگزارم ازت که حضور داشتی در این برنامه. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در ترکیه ما رو همراهی می‌کرد. همچنان فریبرز غریب روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس ورزشی از آلمان با ما هستند. 2042-021-12-2454 هم راه تماس شما با برنامه خودتون ساعت ششم و ما درباره مهاجرت ورزشکاران و مدال آوران داریم صحبت می‌کنیم. یکی از کاربران به اسم آذر روی فیسبوک ما نوشته از ایران بروند بهتر است، حداقل آن طرف‌ها یک پولی میگیرند ولی در ایران عمرشان هدر میرود. این نظر آذر بود. امیل شنونده دیگر ماست که بر روی خط حضور داره. امیل جان ما منتظریم که نظر شما رو ببینیم چی هست درباره مهاجرت ورزشکاران و مدال آوران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جان و همچنین آقای قریب. خدمت رو عرض کنم موضوع این هفتهتون خیلی موضوع جالبیه ولی یه غم و اندوهی هم داره صحبت کردن در مورد این موضوع. چرا که جمهوری اسلامی سران مملکت ما از 40 سال پیش استارت نخبه کشی و فرار دادن نخبه ها، حالا این نخبه ها شامل نخبه های ورزشی، نخبه های علمی، هنری، همه جور عرصه ای میشه، از همون 40 سال پیش اینا استارت شدن و هیچ اهمیتی هم براشون نداره. چرا که سرمایه انسانی، نیروی انسانی به هیچ وجه به عنوان سرمایه حساب نمیشه تو کشور ما. من خودم توی کشور کوچیکی به اسم دانمارک ساکن هستم. زمانی که یاد دارم توی پروسه پناهندگیم بودم، یکی از دوستای صمیمی خودم کشتیگیر آزاد بود توی ایران و شرایطش رو توضیح میداد که اونجا چه شرایط سختی داشتن. برای این مسابقات مجبور بودن با مینیبوس، اتوبوس، با شرایط سختی کنار بیان. اینجا اومد، خودشو معرفی کرد به عنوان مربی کشتی آزاد و واقعا هم مربی بود. به راحتی پروسه پناهندگیشو پشت سر گذاشت و چه امکاناتی در اختیارش گذاشتن. تا مدت ها مربی کشتی بانوان دانمارک بود، زنان دانمارک بود. الان هم که دوره بازنشستگیشو داره میگذرونه، هنوز تا هنوز امکاناتو در اختیارش گذاشتن، آموزش به مربیای دیگه. متاسفانه تو کشور ما اگر میموند هیچ ارزشی برای این شخص قائل نمیشدن، جز اینکه عمر خودش رو تلف میکرد. حالا اگه مدالی میآورد یا پیروزی کسب میکرد، اون تا یه دورهی که یه برهه بقولن داخل رسانه ها اسمش بود، بعد که میگذشت دیگه تمام، هیچ حمایتی نمیشد.
بله،
این مشکل کشور ما.
بله، سپاسگزارم امیل جان از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. از دیگر مخاطبان ساعت ششم هم دعوت میکنیم که نظرشون رو با ما در میون بگذارند. آقای قریب، شما حرفا رو شنیدید از آقای فرهادیان که تجربه خودشون رو گفتن، تا شنوندگان دیگر. به هر حال بیشتر همه روی یک مسئله تاکید میکنن، اینکه ارزش کار ورزشکار در داخل ایران دونسته نمیشه. دلیلش چیه؟ آیا ما یک دلیل تاریخی برای این قضیه داریم یا این برمیگرده به شرایطی که حاکم شده بر ایران؟
اجازه بده اول من بگم که آقای فرهادیان به عنوان یه متخصص والیبال کاملا درست گفت و این آقای امیل درود میفرستم بهش از دانمارک. ایشون هم به نکات خوبی اشاره کرد و سلام عرض بکنم خدمت مهمان گرامی، نمیدونم رو خط هست یا آقای پیرمحمویی گرامی، که خودش یک نمونه روشن از این بحث امروز است که خارج از کشور ایشون الان داره در مورد ورزش صحبت میکنه. ایشون میتونست این توانایی‌ها رو در داخل کشور به نفع ورزش کشور. آقای زرقامی، تصمیم گیرندگان کلان در مورد مسائل کلان مملکت از جمله ورزش، از این چیزی که میخوان در موردش تصمیم بگیرن اطلاعی ندارن. بله، تاریخی که همین اشاره کرد این آقای امیل شنونده قبلی که میگفت تو این 40 ساله، حداقل من تو این 30 ساله کاملا مثل روز برام روشنه که قبلا میگفتن تخصص و تعهد، بعد گفتن که تعهد و تخصص، بعد گفتن فقط تعهد بدون تخصص، و بعد تو این 7 سال گذشته کسانی که فقط نشانه ای از تعهد مذهبی داشتن روی پیشونیشون، نشانی از مهر بود، اینها کلی از مسائل کلان ورزش رو تصمیم گیری میکردن و من فکر میکنم اگر برگردیم به صحبت یک پناهنده ورزشی بوکسور مبین کهرازه که در فرودگاه اتریش خودش رو گم کرد زیر اون چتر امنیتی شدید مسئولان حراست با تیم ملی بوکس بود و خود مربیان تونست بره تو دستشویی خودش رو گم کرد و مون تو اتریش و کمپ پناهندگان. گفته بود به من گفتن با بوکسور اسرائیل مسابقه نده، من گفتم نه میخوام مسابقه بدم. جالبه این علی باید به بازی آقای زرقامی دو سال پیش مربی کشتی علیرضا کریمی که در جهان پیچید علی باید به بازی که به ورزشکار اسرائیلی
بله خیلی فیلم میشه گفت که خیلی فراگیر شد. آقای غریب نکته جالبی رو اشاره کردید، همین داستان این که ورزشکارهای ایرانی مقابل اسرائیل اصولا یا باختن یا مسابقه ندادن یا داستانهای دیگه داشتن. اجازه بدید که ما یک نظری رو در همین باره از یکی از مخاطبان ساعت ششم بشنویم. همچنان با شما همراه هستیم و این رو هم بگم که در ادامه مهدی رستم‌پور هم با ما خواهد بود تا صحبتی داشته باشیم.
با عرض سلام و ادب و احترام، به نظر من مشکل ورزشکاران ما از بهمن 57 و از زمانی شروع شد که جمهوری اسلامی روی کار اومد و استارت مشکل هم از زمانی زده شد که ورزشکاران ایران اجازه ندادن مقابل ورزشکاران اسرائیل بایستن و مسابقه بدن. مشکلش هم اینه که وقتی ورزشکار ما مسابقات رو خوب شروع کرده و مراحل پشت سر گذاشته تا به فینال برسونه خودشو و مدال طلا برای خودش و کشورش برمقام بیاره، توی مرحله یک چهارم ورزشکار اسرائیلی میخوره، بهش میگن یا باید خودتو بزنی به مصدوم بودن یا در مرحله قبل از یک چهارم باید به حریفت بوازی که در یک چهارم به ورزشکار اسرائیلی مسابقه ندی. خب هر آدم عاقلی باشه معلومه دل سرد میشه و ترجیح میده در یک کشور دیگه بره و برای همون کشور مدال بیاره. با اسپانیش هم جمهوری اسلامیه، در صورتی که اگر مسئولین جمهوری اسلامی یه ذره مغزشون کار میکرد اجازه میدادن تو ورزشکاران ما و ورزشکاران اسرائیل مسابقه بدن و اونا رو شکست بدن و هر جا هم که صحبت میشد با افتخار میگفتن که اسرائیل رو در رشته مختلف ورزش شکست دادیم و اسرائیل هم در میدان ورزشی در برابر ایران هیچ حرفی برای گفتن نداره. ورزشکارای ما هم نه ایران رو ترک میکردن نه تصمیم میگرفتن برای کشور دیگه کسب اعتبار کنن. البته مشکلات هم برای آقایون ورزشکارا هم برای خانمای ورزشکار زیاده و این که مثال زدم یکی از ده مشکلیه که ورزشکارای ما در ایران دارن. اگر این مشکلات نبود مطمئنم که سطح ورزش ایران خیلی بالاتر از این میرفت. با تشکر از برنامه خوبت.
نظری که شنوندگان و مخاطبان ساعت ششم رو شنیدیم، همونطوری که گفتم مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش و به ویژه جهان کشتی از دانمارک هم با ماست. مهدی بهت سلام میکنم. تو خودت یکی از اونهایی هستی که همین داستان مهاجرت رو داشتی و اولین مصاحبت هم بعد از خروج از ایران با خود من انجام دادی و در اون زمان هم ما در مورد این قضیه صحبت کردیم. اول این تجربه رو برام بگو که به چه صورتیه و چه مسائلی واقعا فشار میاره که در لحظه آخر مهاجرت تنها راه چاره باشه.
درود محمد زرقامی عزیز، همچنین مهمانان برنامه و شنوندگان محترم. محمد جان، این روزهای اخیر هم با توجه به خروج یکی از همکاران و گزارشگرمون از صدا سیما و سفرش به خارج از کشور، باز این بحث خیلی داغ شده، در رسانه‌های داخلی بهش پرداخته میشن. دیدم چند تا از خبرگزاری‌ها محبت داشتن توی این مرور به منم اشاره کرده بودن و تاکید کلیشون این بود که اونایی که رفتن کمرنگ شدن و اگر اینجا بودن باستاب کارشون موقعی که اینجا بودن بهتر بود و برنامه‌های بیشتری در اختیار داشتن، ساعت‌های بیشتری میتونستن. این نکته‌ای که هست
مهدی بذاریم وسط، اینو گفتی همین مسئله رو یکی از مخاطبان ما هم گفته، یه اجازه بده یه گوشی به این صحبت‌ها بدیم، برگردیم با خودت ادامه بدیم این داستان رو.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بچه‌های خوب رادیو فردا، من موضوع رو در رابطه با مهاجرت ورزشکاران از این زاویه نگاه میکنم که مگر خود شماها بچه های رادیو فردا یا بی بی سی یا بقیه بچه ها، شما خودتون محصول مهاجرتی، چقدر الان خدا وکیلی دلتنگ کشور عزیزمون هستیم. من به ذرس قاطع میگم همه تون دلتنگی، با توجه به اینکه حقوقاتون هم شاید خوب باشه، یه زندگی نسبتاً مرفعی هم دارید. و اما ورزشکاران که در یک زمان محدود میتونن فعالیت کنن، قطعا اونا هم به شکست خواهند رسید و در نهایت به اشتباه خودشون پی خواهند برد. من این موضوع رو در حقیقت برای همه ایرانی ها شکست میدونم، چه اونایی که مهاجرت کردن و چه عزیزانی که به عقبه اونا نگاه میکنن. و حالا چه سازوکاری هست که جلوگیریشه، اونو باید همه با هم بشینیم فکر کنیم و جلوشو بگیریم و ربطی هم به موضوع سیاسی مملکت ما نداره، اصلا ربطی به اون نداره. بعضی ها به اعتماد من به دنبال منفعت طلبی هن، بعضی ها به دنبال آسایش شخصی هن که در نهایت نمیشن ها به اون چیزی که فهم میکنن نمیرسن و نهایت شکست برای اون ور و این ورم سرمایه های انسانی ماست که تلف میشه.
شنیدیم، اشاره‌ای بود که این مخاطب برنامه ساعت ششم داشت، اینجا ساعت ششم درست اومدید، مهدی رستم‌پور هم با ماست. مهدی ادامه بده این داستان رو از دریچه خودت، به هر حال مخاطبان یک جور دیگه نگاه میکنن، فکر میکنی اگر تو در ایران مونده بودی الان وضعیت به چه صورتی بود و الان چگونه است و داریم به کجا میریم؟ آیا این یه شکست برای همه ما؟
این هموطن عزیزمون نکته جالبی رو تو صحبتش اشاره کرد، بحث دلتنگی. خب کسی رو نمیشه تختعه کرد بابت دلتنگی برای میهنش، هموطناش، دوستاش، خانوادهش، شهری که در اون بزرگ شده. این یه احساس زیباست و نکته منفی نیست در کارنامه کسی که ناگزیر شده کشورش رو ترک کنه. درباره این بحثی که گزارشگران یا خبرنگارانی که رفتن اینجا پررنگ تر بودن، رفتن خارج کم رنگ تر شدن، توی این تحلیل این نکته مهم نادیده گرفته میشه که باید دید هدف کسی که مهاجرت کرده چی بوده. من به اعتقاد من اهداف میتونه متفاوت باشه، ولی در مورد خود من ترجیح میدم این دو جمله‌ای که اینجا صحبت میکنم یا مقاله‌ای که مینویسم آزادانه باشه به نسبت ساعت‌ها آنتن سازمان صدا و سیما که اینو بگو، اینو نگو، این متنی که برات مینویسیمو بگو، اینو انتقاد نکن، این کارو نکن. و جالبه که شما میتونید یک بار دوبار مقاومت کنین، با تهیه کننده چکشونه بزنین، در حال توی این کشمکش ها یک بار شما حرفتون به کرسی بشینه، بتونین کارتون انجام بدین، ولی در نهایت امکان ادامه فعالیت آزادانه، آزادی بیان و انتقاد در یک فضای امن برای شما مهیا نیست. الان هم که دادسرای فرهنگ و رسانه گذاشتن، با شکایت یه مدیر عامل یا یه رئیس فدراسیون به راحتی شما رو احضار میکنن، سند باید بگذارین که بازداشتتون نکنن. و توی همچی شرایطی، یعنی ناامنی شغلی، یعنی که اگر میخوای در ایران بمونی نباید به این کار ادامه بدی. و منم ترجیحم این بود که چون این شغل رو دوست دارم، نوشتن رو دوست دارم و ورزش رو دوست دارم، انتقاد از مدیرانی که کارشون رو خوب انجام نمیدن رو دوست دارم و این کار رو یاد گرفتم، ترجیح دادم که بتونم توی شرایط آزاد این کار رو انجام بدم. و اگر الان زمان به عقب برگرده، با هم مطمئنن باز من مهاجرت رو انتخاب میکنم.
مهدی رستم‌پور سپاسگزارم، تو کنه قضیه رو گفتی از نگاه خودت و تجربه‌ای که خودت داشتی به عنوان یک روزنامه‌نگار ورزشی که تو این سالها فعال بوده، به ویژه در بیرون از ایران هم فعالیت‌های تو مداوم ادامه داشته. سپاسگزارم ازت که قبول کردی که به ساعت ششم بیای. همچنان همراه هستیم با شما مخاطبان عزیز ساعت ششم، 2042-02-21-12-24-54 شماره تماس مستقیم با برنامه خودتون ساعت ششم. فریبرز غریب همچنان با ماست. اجازه بدید که در اینجا یک مخاطب دیگری، همکارانم در اتاق فرمان میگن که با ما تماس گرفته و روی خط ماست. این بار خیلی خوشحالیم که یک خانم هم به جمع مخاطبان ساعت ششم پیوسته تا درباره ورزش صحبت کنیم، چون زنان هم بخشی از آن چه هستند که مجبور میشن مهاجرت کنن و ما کم نداشتیم ورزشکاران زنی که مهاجرت کردن. خانم آرزو، بهتون سلام میکنم و منتظرم نظر شما رو بشنوم.
سلام، عصر شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که وقت پیدا شد منم تو این بحث شرکت بکنم، نظر خودم رو بگم، چون خیلی
ما هم از شما سپاسگزاریم که شما تماس گرفتید.
من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که باعث میشه یک ورزشکار، حالا چه زن چه مرد، البته زنها به خاطر خیلی از تفاوت‌هایی که تو کل سیستم فعلی حکومت ایران بر ضدشون هستش و اون تفاوت ها اعمال میشه، خب بیشتر تحت فشار هستن، از اجازه خروج داشتن، شرکت در مسابقات مختلف حتما باید با اجازه همسرشون باشه، یا مثلا اجازه خروجشون رو حتما باید شوهرشون صادر بکنه یا غیر وذلک، همه اینها خودش مزید بر علت میشه. ولی یک نکته خیلی 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 به نظر من کلیدی این هستش که هیچ چیزی در ایران در حال حاضر کاملا حرفه‌ای نیست. اسم حرفه‌ای روی سیستم ورزش ایران هست ولی هیچ کس حرفه‌ای کار نمی‌کنه. از رئیس فدراسیون شما در نظر بگیرید تا کوچکترین کسایی که توی رده‌های پایین کار میکنن.
خانم عروسی، یعنی میگید که این حرفه‌ای نبودن به گفته شما موجب شده که این وضعیت پیش بیاد؟
دقیقاً. ببینید، من برادری دارم که کامل از بچگی وارد مدرسه ورزش شد، یعنی که جز به اولین گروهی بودش که وارد مدرسه ورزشی شد که باید تمام علوم ورزشی رو اونجا یاد می گرفتن. اصلا به جای
تربیت بدنی منظورتونه؟
هنرستان رفت اونجا. هنرستان ورزش.
هنرستان ورزش. فقط کمی اگه فشرده تر بگید منظورتونه، چون وقت ما خیلی کمه.
خدمت شما بگم. ببینید، هم برادر من و همه دوستانش که با هم بودن، اینها الان واقعا میتونم به شما بگم هیچ کاری نیستن در این مملکت، در صورتی که هم علمش رو دارن هم سابقهش رو داشتن. من الان برادرم تو یکی از مدارس، حتی افتخار میکنه، یک مدرسه خارج از تهران، اونجا با بچه هایی که با کمترین امکانات فوتبال بازی میکنن و از اونها تیمی درست کرده و داره با اونها کار میکنه. این رو اگر تو همه قسمت ها، یعنی از نیروهایی که آموزش دیده شده، تجربه دارن، استفاده بکنن، کسی سرخورده نمیشه، کسی دلش نمیخواد اون شرایط رو عوض بکنه. همه اینها، مجموعه اینها برایند اون بی‌تفاوتی و بی اهمیت بودن مسئولین نظام در مقابل آموزش و کسایی هستش که آموزش دیده هستن در این رابطه.
سپاسگزارم خانم آرزو که با ما تماس گرفتید. اجازه بدید که با آقای غریب ادامه بدیم، نظر شما رو از ایشون جویا بشیم که آقای غریب شما چگونه نگاه میکنید؟ به هر حال یک بخشش مسئله زنان در ورزش، یک بخشش هم همون چیزی که الان خانم آرزو گفتن.
بله، فقدان مدیریت تخصصی در ورزش، به باشگاه‌ها نگاه بکنیم، به حتی به خود فدراسیون‌ها. اجازه بده محمد جان اون جمله آخرمون رو که می‌خواستم در بخش قبلی بگم، اون آخر عاقبت و سرانجام اون جمله علی باید به بازی این شد که دست همه مسئولان که با همراه تیم‌های میرن و با اسرائیلیا بازی نمی‌کنن رو شد که دیگه هیچ مجوز پزشکی رو قبول ندارن. وضعیت اون‌ها یه جوری شد که اگه الان در میادین بین‌المللی، در مجامع بین‌المللی گفتن که دیگه نباید اینجور شاه باشه. تبعیض در ورزش زنان محمد جان بسیار زیاد بوده. بخشیش رو یک شنونده اشاره کرد ما قبل آخر که گفت از قراردادها گرفته تا پاداش قهرمانی. باز یه مثال زنده هست، یک سال، نزدیک یک سال تیم فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا شده، یه پاداش 20 22 میلیونی قرار بود به هر نفرشون بدن که با وجود این همه اختلاس و این همه حیف و میل که ما شاهد هستیم تو حتی ورزش کلی خسارت دادن به خاطر اون کمیته انضباطی فیفا که بر علیه ورزش ایران تصمیم گرفته، به خاطر ناکارآمدی مسئولان دادن و هنوز این پاداشا رو ندادن و متاسفانه زنان در شرایط بسیار بسیار محدودی هم تمرین میکنن و هم میرن مسابقه. حتی شنیدم که اون تعهدایی که برای بازگشت هم از زنا هم از مردا میگیرن به 100 میلیون تومان ریالی تبدیل شده و 30 میلیون دلار ارزی. یعنی یه ورزشکار الان با توجه به این موج مهاجرت ها و پناهندگی ها انقدر رفته بالا که یک نفر باید همه دار و ندارش رو بذاره و همه پولای پشت سرش رو خراب بکنه و این ریسک رو بکنه که بیاد بیرون.
سپاسگزارم آقای غریب. اجازه بدید که در همین ارتباط من یک اشاره بکنم که مثلا خانم راحلی آسمانی که ایشون 3 سال میشه به بلژیک مهاجرت کرده و گفته میشه که تیم ملی تکواندوی یعنی در بلژیک الان در اونجا مشغوله. اما بپردازیم به یک ورزشکار دیگر که مهمان ساعت ششم در این لحظه با ما، احسان سپهوندی، ملی‌پوش سابق بوکس، که حدود چند ماهی میشه احسان به آلمان پناهنده شد و اونجا اعلام پناهندگی کرده، هم اکنون با ماست. احسان بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز و بیش از هر چیز مایلم که تجربه خودت رو با ما بگی و اینکه چه شرایطی موجب شد که تو ترجیح بدی در بیرون از ایران باشی تا در داخل ایران و در اونجا بتونی فعالیت کنی، چون به هر حال تو هم جزو ورزشکارانی بودی که افتخار آفریدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. والا خب در واقع بی‌مهری، تبعیض و گروه گراهی، تا حدودی هم سیاسی بودن ورزش، به ما اجازه فعالیت رو در ایران به صورت کامل نمیداد و خیلی وقتا با مشکلات مواجه می شدیم. میتونم از تبعیض بگم که ما توی دوره سهمیه المپیک لندن که ما مسابقه داشتیم و به حساب بالاخره نسبت‌های فامیلی که افراد دیگه‌ای داشتن، با توجه به این که من برنده شده بودم مسابقه‌ام رو و به عنوان نفر اول انتخاب شده بودم، ولی اجازه مسابقه رو ندادن به من و فرد دیگری رو بردن. در این مورد میشه گفت تبعیض. بی‌مهری به این شکله که در واقع هیچ اهمیتی برای شما قائل نمیشن، حقوق بین 500 هزار تومان تا 800 هزار تومان و فقط دووم آوردن در تیم ملی هزینه‌ت یه چیزی هلوهوش 2-3 میلیون تومان بیشتر میشه. این مسئله هستش. در خدمتتون هستم.
آقای غریب، صحبت احسان سپهوندی رو شنیدید. احسان سپهوندی به نوعی مدل صحبت هایی که شما کردید درباره مبین کهرازه، چون مبین کهرازه عضو تیم ملی بوکس ایران بود که خارج شد.
بله، بسیار من سلام میکنم به ایشون و خیلی این بوکسور گرامی مملکت من که الان در آلمانه و احتمالا نزدیک من هم هست و من خودم هم خبر ندارم چرا الان باید اینجا باشه. ایشون ببینید، برای ورزشکار، من اول صحبت ها گفتم، رسیدن به سکو در نهایت کماله، یعنی اونجا آماله، منهای حالا مسائل مالیش که متاسفانه تو مملکت ما با این شرایط اینجوری به این روز افتاده، اما وقتی به ورزشکار میگن آقا تو نباید بگیری، باور کنید به یه شطرنج باز محمد جان 12 ساله یا 11 ساله افتخار این بود که شبکه 3 هم براش یه فیلم درست کرده بود که افتخار ما ایشون هست که در مقابل اسرائیلی نرفته بود شطرنج بازی کنه به خاطر دفاع از حق مردم مظلوم فلسطین. آقا خود فلسطینی ها در بعضی از شرایط با اونا مسابقه میدن و این مسئله که ایشون اشاره کرد و خیلی از ورزشکارا که زیر خاک میمونه تو خبرگزاری های ایران اصلا نمیاد بیرون و خارج، بخشیش به عهده بنده و امثال بنده هست که در این مورد داریم صحبت میکنیم. خب این صدا باید بیشتر بشه و این خوشبختانه از نظر من به گوش مجامع جهانی رسیده و جمهوری اسلامی، سازمان ورزش، وزارت ورزش و تیمایی که میان مخصوصا کشتی یا همین بوکسی که ایشون اشاره کرد، وقتی میخورن یا ورزش‌های رزمی به ورزشکار اسرائیلی، دیگه نمیتونن تفره برن. آقای زرگامی،
اجازه بدید احسان سپهوندی ادامه بدیم. احسان، یک سوالی که هست، الان تو وضعیت در بیرون از ایران چگونه است؟ الان از این شرایطی که داری نسبت به آنچه که در ایران بودی راضی تری؟ به هر حال تو در ایران حضوری داشتی در تیم‌های ورزشی، اسم توی مجله ها می اومد، به هر حال مدالی کسب می‌کردی. الان وضعیت به چه صورتی؟ از این شرایط راضی هستی یا احساس می‌کنی چیزی رو از دست دادی؟
آقای زرقامی، در مرحله اول باید بگم که من هفته پیش قهرمان این ایالت شدم و مدال طلا کسب کردم. مدت خیلی کمی در آلمان هستم، 8 ماه، ولی خب می‌بینیم که خبری از اون بی‌مهری ها نیست. شاهد بالاخره شکوفایی استعدادها هستیم. مبین کهرازه شاید اگه توی ایران بود هیچ اسمی ازش نبود، چون که سنی بود، ولی الان در تیم ملی اتریش و قهرمانی اروپا داره شرکت میکنه و در واقع استعدادهای ما داره شکوفا میشه. پس اینجا جای تأمل داره، چه اتفاقی در ایران میفته؟ آیا واقعا این مسئله، این تبعیض انقدر بزرگه؟ این بی‌مهری ها واقعی هست که به وضوح میبینیم که بله، این بی‌مهری ها واقعی هست. حتی من یادم میاد قبل از سهمیه المپیک برزیل یک مصاحبه ای رو در روزنامه گل داشتم که عملا دیگه من مصاحبه کردم و اعلام کردم که اینجا گروه گرایی. آقا جون، من بازیمو برنده شدم، چرا من نباید شرکت کنم؟ چرا من نباید برای مملکتم کسب سهمیه بکنم، چرا من نباید در المپیک شرکت بکنم؟ به صرف اینکه حالا شما گرایش سیاسی داری یا اینکه شنیده شده از شما که مثلا مشکلی نداری با اسرائیل بازی کنی و اینها، شما دیگه کنار گذاشته میشی خیلی زود، خیلی سریع. و اما اینور، اینجا به راحتی از شما استفاده میکنن. دوست عزیزی رو من شنیدم که گفتن عمر ورزشکار، عمر ورزشیشون خیلی کوتاه، نه اینطور نیست، اینجا ورزش میکنی و در مرحله بعدی در قالب مربی و در واقع به سلامت جسمی و روانی جامعهشون کمک میکنی. همین که یک ورزشکاری پناهنده میشه مثل مبین، مثل من و همه ورزشکارهای دیگه، این در واقع یه ضربات جبران ناپذیر روانی به اجتماع. در واقع تصور کنید الان تمام بوکسورها میدونن که ما پناهنده شدیم، تمام خانواده‌هاشون میدونن و فکر میکنن با خودشون چه اتفاقی افتاده که اینها پناهنده شدن، چقدر اوضاع بده. و این ضربه باعث میشه که شاید خیلی از خانواده‌ها دیگه به ورزش علاقه نشون ندن.
بله،
نیون توی رقابت.
سپاسگزارم احسان جان که با ما بودی. احسان سپهوندی، ملی پوش بوکس که اعلام پناهندگی کرده در آلمان و در آلمان به سر میبره، با ما بود. اجازه بدید که ادامه بدیم این برنامه رو. یک مهمان دیگه هم داریم، امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی هم از لندن با ما خواهد بود. ولی پیش از این که به سراغ امیر بریم، نظر یک شنونده رو بشنویم در همین ارتباط، برمیگردیم.
درود بر شما، محمد حسن از شیراز. در مورد این چالش رفتن ورزشکارا و افراد نخبه از ایران، به نظر ما، ما به جایی داریم میرسیم که یواش یواش یه ایران خارج از ایران داره ایجاد میشه، یه ایران خیلی پیشرفته تر و موفق تر خارج از مرزهای کنونی ایران داره ایجاد میشه. و تا زمانی که این رژیم وجود داره، شک دارم این رویه متوقف بشه، چون تو ایران به جای شایسته سالاری واقعا در حقیقت نکبت سالاری داره صورت میگیره. هر کسی در حقیقت پارتی داره یا به بالا وصل باشه میتونه به جایی برسه تو این مملکت، وگرنه استعدادها و هوش و ذکاوت و قدرت اصلا معنی نداره تو کشوری که پارتی بازی و پول حرف اول داخلش میزنه. ممنونم، بدرود.
امیر خسروجردی از لندن، سلام بهت میکنم. نظر این شنونده رو شنیدی، تو در این باره چه فکر میکنی و چه نظری داری؟
آقای درقامی خدمت شما سلام از اونه، خدمت آقای غریب سلام از اونه. من از اول برنامه‌تون رو گوش میکردم، نکات بسیار خوبی رو هم سعید هم مهدی هم استاد غریب اشاره فرمودن و شنوندگان، دقیقا ایشون به نکته درست دارن اشاره میکنم. شایسته سالاری واقعا نیست. شما تو هر زمینه، حالا خصوصا در بحث ورزش که ما داریم با هم صحبت میکنی، نیست. یعنی الان نگاه بکنید همین بوکسر قهرمانی صحبت کرده، خب چرا نباید کسی که سهمیه المپیک میگیره بره و از زحمتش دفاع کنه و بتونه قهرمان بشه؟ چرا ورزشکارا میان و به یه نوعی به فرمایش آقای غریب میرن و پنهان میشن تا بتونن یه آزادی دیگه داشته باشن؟ حالا من نمیخوام اشاره کنم، ولی خود ما یا خبرنگاران از این دست چرا نباید در سیستم مثل سزاوات ما که اینقدر عریض و طویله بتونن کار بکنن؟ من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، من 12 سال در معاونت سزاوات ما که اکثر خبر شبکه خبر جامعه جمع بودم، گزارش هایی که من میگرفتم مثل من آدم یا خبرنگار دیگه واقعا از هزار تا فیلتر چک میشه. مثلا نمونه بگم، بحث تعلیق فوتبال ایران در بعد از جام جهانی رو من که صحبت کردم، بلا فاصله اشاره کردن که اصلا اعلام کردن که این گزارش پخش نشه، یا مثلا مسائل دیگه. خب امکان نداره شما یه خبرنگار در بریتانیا، در آلمان، در همون جمهوری چک موقع یه گزارش می در هر زمینه‌ای نتونه پخش کنه. خبرنگار آزاده که بدون کار بکنه، ورزش کنم به همین ترتیب. یعنی تا این آزادی عمل نباشه، تا شایسته سالاری نباشه، تا بحث ورود قهرمان ها نباشه، همینه. یعنی ما نباید چیزی انتظار داشته باشیم، و اگر به همین منوال بخواد ادامه پیدا کنه، واقعا یه آینده تیروتای در انتظار ورزش ایران خواهد بود.
امیر جان خیلی ممنون، خیلی دوست دارم که بیشتر در کنار تو باشم. متاسفانه وقت برنامه ساعت شما اجازه نمیده، به پایان این بحث داریم نزدیک میشیم. آقای غریب، یک دقیقه تنها برای شما وقت منظور شده که شما در این یک دقیقه جنبندی خودتون از بحثی که با دوستان داشتیم ارائه بدین و همچنین مخاطبان ساعت ششم.
چه زود گذشت. من هم درود میفرستم به آقای امیر خسروجردی عزیزم. بله، آخرین تحریف رو تو این یه دقیقه اینو بگم، آخرین تحریف صدا و سیما در مورد سعید معروف کاپیتان حال حاضر تیم ملی والیبال ایران بوده. بعد از مسابقات لیگ جهانی در شیکاگو حدود 2 هفته پیش ایشون گفته بود من 1 ساعت میخوام مرخصی بگیرم، 1 هفته ببخشید، میخوام مرخصی بگیرم که بمونم. آقا شایع شده بود و یه ضد گزارش از سیما پخش شد که کلی آقای سعید معروف برآشفت و جواب تندی داد و آقا ایشون کلی زحمت کشیده، با تیم والیبال ما کلی افتخار آفرینی کرده، هنوز هم عضو تیم ملیه، 1 هفته بعدم قراره بره ایران، اینجوری براش پرونده سازی میکنن. و متاسفانه تا این تفکر نزد مسئولان ورزشی هست، شک به ورزشکار، شک به مسئول، شک به خبرنگار، متاسفانه همین آش و همین کاسه ادامه خواهد داشت. جناب آقای زرقانی.
آقای غریب سپاسگزارم که با ما همراه بودید. مخاطبان ساعت ششم، شما هم که ما رو گوش دادید، با ما تماس گرفتید، سپاسگزارم. اگر که فرصت نشد که روی آنتن این برنامه حضور داشته باشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، هنوز فرصت هست، میتونید مراجعه کنید به فیسبوک رادیو فردا و همچنین به وبسایت رادیو فردا که این برنامه تا لحظات دیگر در اونجا قرار خواهد گرفت و اونجا هم میتونید این بحث رو ادامه بدید. بحث ما درباره مهاجرت نخبگان ورزشی و مدال آوران بود. به پایان این بحث نزدیک میشه، من جا داره که تشکر ویژه‌ای بکنم از همکارانی که موجب شدن که این برنامه رو ما بتونیم روی آنتن ببریم. با این تعداد از شنوندگان و مخاطب، از میتونم بگم کارشناسانی که حضور داشتن، شهرام ابراهیمی که هماهنگ کننده و کارگردان فنی این برنامه بود، و یک تشکر ویژه هم بکنم از میرویس رسولی. در ادامه شما همراه خواهید بود با همکارم رویا کریمی مشک که تا لحظات دیگر مجله